واقع خراب نکنید که خراب کرده بودند داشتیم. الان مردم میگن همه اینها رو اگر برعکس کنید این سرمایه افزایش پیدا میکنه، اگر نه چهار سال دیگه که انتخابات مجلس امکان داره ریزش کنه. پس همه هدف، همه حرف اینه برای ایجاد ارزش افزوده آنانی که اهلند محرم و اهل بمانند.
آقای دکتر چون زمانمون خیلی کوتاهه، من خواهش میکنم یه بار دیگه خانم عبدالبن شما فکر کنم یک بار دیگه بتونم یک سوال از شما بپرسم. بفرمایید.
شنوندگان عزیز به ما بفرمایید که دلایل شکست پروژه تحریم انتخابات ریاست جمهوری که از سوی دشمنان انقلاب آغاز شد چه بود؟ گزینه 1 هوشیاری مردم، گزینه 2 روشنگری رهبر معظم انقلاب، گزینه 3 اعتقاد مردم به مشارکت با هدف تغییر در امور اجرایی کشور، گزینه 4 هم هر سه مواردی خدمتتون عرض کردم. 3900 هم که سامانه پیامکی ما آقای دکتر تا ساعت 15 هم فرصت هست که دوستان مشارکت بکنن.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر داودی. بحث در لحظات پایانی است، 2 دقیقه فکر میکنم زمان داریم، در اختیار شما هستیم. اولا تحلیل کلیتون رو بفرمایید و جمع‌بندی کنید که چه باید کرد و فکر میکنید رسانه‌های غربی چی کار خواهند کرد، آیا روششون رو تغییر میدن یا ما شاهد حملات دیگری از زوایای مختلف خواهیم بود.
ما عمدتاً هر وقت یک موفقیت ملی در ایران توسط مردم حاصل شده بعدش ضربات بسیار زیاد بوده. 3 ضربه جدی رو اینا خواهند زد. اولا رفتن برای ترمیم خودشون که خب جای بحث داره.
اگه محورها رو بگید ممنون میشم.
3 ضربه اصلی رو ما شاهد خواهیم. ضربه اول تاختن به دولت منتخبه در زوایای مختلف
که شروع هم شده واقعا که این روزا.
ضربه دوم که مردم خیلی دقت کنن، من خواهشم اینه که مخاطبین به این مسئله دقت کنن. ببینید دولت منتخب نمیتواند معجزه کند، ما نباید انتظار معجزه، ما باید انتظار تلاش برای رفع عینی مشکلات رو داشته باشیم. دشمنی که از کاری که داره میکنه داره توقعات فزاینده ایجاد میکنه، یعنی میگه مردم اگر توی یه ماه اول همه چی حل شد شد، نشد پس اعتمادتون از دست بدید. مراقب باشیم توقع فزاینده در ما ایجاد نشه.
حتی آقای دکتر بعضن ما الان شاهدیم که در حالی که هنوز اصلا دولت
تشکیل نشده دارن
یعنی این نکته مهمیه.
دقیقاً. و نکته سوم که خیلی مهمه، مراقب باشیم اون چیزی که بعضی سالها به ما ضربه زد، فاصله گذاری رسانه‌ها به عمد در بین مردم و دولت بود.
خب اینو دولت باید بیشتر حواسش جمع باشه دیگه، درسته؟
اینجا باید 2 بخش حواسشون خیلی جمع باشه. یکی دولت باید حواسش جمع باشه. دولت بر مردم نیست، دولت آقای مردم نیست، دولت مال مردمه. این 1. 2، رسانه ها این وسط نقش بسیار موثری دارند.
بله.
البته مردم فرق بین رسانه مزدور، رسانه دلال و رسانه اصلی رو فهمیدن ها، ولی خیلی دقت کنن همین صدا و سیمایی که الان شما درش دارید کار میکنید آقای قربانی، اگر نبود در این انتخابات مردم خیلی دچار مشکل میشدند.
بله.
و دشمن میتاخت بر مردم. پس دقت کنیم مرز بین رسانه های خیرخواه و اصلی رو با رسانه های نخودی و بیخودی رو بفهمیم. بله.
خیلی ممنونم از آقای دکتر داودی، از آقای دکتر فیروزکویی هم ممنونم که به صورت تلفنی با ما صحبت کردن. خانم عبدالوند خیلی کوتاه اگه بتونید.
سلامت باشین. ما الان از راننده کامیون تا پزشک و پرستار توی این سامانه پیامکی ما مشارکت کردن، از مشهد تا کرمان تا شیراز، خیلی ازشون ممنونیم. انشاءالله ما سعی میکنیم که بیشتر مشارکتشون رو بیشتر کنیم در برنامه بعدی.
خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که برنامه بحث روز رو شنیدید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما باد.
نیمروزتون بخیر همراهان خوب رادیو ایران، سپاسگزاریم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. 12:35 است. دعوت میکنم گزارش همکارم علی رشیدی رو از مجلس شورای اسلامی بشنوید.
گزارش
شنوندگان عزیز، من سلام عرض می‌کنم حضورتون. صدای من را از مجلس شورای اسلامی می‌شنوید. در خدمت جناب آقای فیروزی هستیم، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. همونطور که مستظر هستید، موضوع خودرو موضوعیه که متأسفانه قدیمی نمیشه و هر وقت که بهش نگاه می‌کنیم با معضلاتی باهاش روبرو هستیم و می‌بینیم که عرضه اون نتونسته اونجوری که باید شاید جامعه را اقناع بکنه. می‌خواستم از جناب فیروزی بپرسیم که نظرش در این خصوص چیه و چه پیگیری‌هایی رو این کمیسیون انجام داده تا به این لحظه.
رحمان رحیم، بنده عرض سلام و ارادت دارم خدمت شنوندگان محترم. در مجلس شورای اسلامی دو تا طرح همزمان مطرح است در حوزه خودرو. یکی مربوط به مجلس دهم هست، مصوبه‌ای که در مجلس دهم انجام شده و ماده 4 اون مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته. در اون مصوبه در حقیقت مجلس دهم تصویب کرده بوده که به خاطر حمایت از محیط زیست و همچنین تنظیم عرضه و تقاضا به دولت اجازه داده بشه که خودروهای تمام برقی و هیبریدی را بتونن وارد کنن و ظرف مدت 5 سال هم خودروسازها آماده بشن تو این مدت برای تولید خودروهای هیبریدی. این مصوبه مجلس دهم مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته، از این جهت که گفتن واردات خودروهای هیبریدی مثل سایر خودروها مغایر قوانین بالادستی هست و مغایر تولید ملی هست. الان کمیسیون این موضوع را به نوعی اصلاح کرده و اجازه داده که در حقیقت با عرضه خودرو در بورس ما با تفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش خودرو به بخش تحقیق و توسعه و آرندی تعلق بگیره و به نهضت قطعه‌سازی اختصاص پیدا کنه که بتونیم از این محل با سرعت بیشتری خودروهای تمام برقی و هیبریدی ساخته بشه و به تولید داخلی کمک. البته این مصوبه دیروز اصلاحات کمیسیون دیروز اومد توی صحن ولی با ایراداتی مورد ایراد قرار گرفت، توسط بعضی از نمایندگان محترم مجددا به کمیسیون برگشت. علاوه بر این یک طرح جامع دیگری هم خود مجلس 11 در کمیسیون داره که توی اون طرح هم حوزه‌های مختلف صنعت خودرو مورد نظر قرار گرفته. بحث افزایش تولید، بحث در ارتقای کیفیت، بحث ایمنی خودرو، بحث خدمات پس از فروش، بحث عرضه در بورس و بحث حمایت از قطعه‌سازان که اون هم توی مراحل کارشناسی هست برای بررسی.
و انشاءالله ما شاهده این خواهیم بود که هرچه زودتر این اتفاق بیفته.
امیدواریم انشاءالله با حمایت مجلس، چون کمیسیون واقعا وقت خوبی گذاشته، اگر انشاءالله ما در صحن مورد حمایت قرار بگیره طرح کمیسیون به نظرم میاد خیلی زود این اتفاق میاد.
ولی متاسفانه خودروسازا خیلی عزمی به این کار ندارن.
خب بالاخره ببینید، منافع بخشی از جامعه که در حوزه خودرو کار میکنن، حالا چه اونهایی که خود خودروسازا یا واسطه ها، خیلی تمایلی ندارن که این طرح که طرحی هم هست که بیشتر خودرو رو از در حقیقت حالت سرمایه‌ای خارج میکنه و به کالای مصرفی تبدیل میکنه و در حقیقت طوری تنظیم شده که کالا به دست مصرف کننده واقعیش میرسه. به نظرم میاد یه موانعی وجود داره که اجازه در حقیقت بعضن مخل بر روند کار مجلس است.
امیدوار هستم دولت جدید با مجلس همراه باشه در این خصوص.
انشاءالله ما هم همه امید رو داریم. انشاءالله امیدواریم که دولت جدید که دولت تازه نفسی هم هست و دغدغه های مشکلات مردم رو داره، که یکی از مهمترین دغدغه های مردم هم و مطالبات مردم هم حوزه تنظیمگری در بخش خودرو هست، حالا هم عرضه و تقاضا و هم قیمت گذاری. امیدواریم انشاءالله دولت هم به کمک مجلس بیان و این مشکل حل کنه.
فرزاد موفقیت می‌کنم. عزیزان شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنای عزیز و با صفا و بیریا سلام و درود بر شما. خوشحالیم از اینکه در آستانه ظهری زیبا همراه ما هستین در مسیر استقبال از لحظه های ناب نماز و راز و نیاز با یگانه بی نیاز. به افق آفتاب رو میشنوید از شبکه خودتون رادیو ایران. خوش به حال بنده هایی که رفتار و گفتار و اخلاقشون انسانو یاد خداوند میندازه. خوش به حال اونایی که تماشای زندگیشون، تماشای بندگیشون لذت بخشه. خوش به سعادت کسایی که جاذبه وجودشون انسان رو مشتاق میکنه، مشتاق خوب زیستن. امروز بیاین با هم ویژگی های مردان و زنان خدایی رو با هم مرور کنیم. خوبان و سربلندان دنیا و آخرت ویژگی های مشترکی دارن که اونها رو از بنده های دنیا جدا میکنه. مردان خدا صفاتی دارن که به رفتار و گفتار و خلقیاتشون نور میپاشه. امروز بیاین از این صفات، از این عادت های انسان های خدا باور با هم صحبت بکنیم. شما به ما بگین به نظرتون مهمترین صفات و عادات انسان های خدا باور چه چیزاییه؟ همراهان گرامی به افق آفتاب، 3900 سامانه پیامکی برنامه ما هست. دوتا شماره تلفن هم داریم مثل همیشه، منتظریم صداتون رو بشنویم. با همون تماس بگیریم. شماره های 220-486 و 220-5009 از ویژگی ها، از عادات انسان های خدا باور برای ما بگیریم. توی وجود بنده های خوب و نظر کرده خدا تکبر و خودبزرگبینی نیست. تواضع و فروتنی و خاکی بودن، اینا ویژگی مشترک همه بنده های خوب خدا هست. مردان خدا دلبری کردن و خوب بلدن، اما با دل شکستن میونه ای ندارن. با رفتارشون، با گفتارشون، با اشارات چشم و ابرو و حالت چهرهشون خلاصه کسی رو ناراحت نمی کنن. مردای خدا ابرن، برای همه کریمانه میبارن، برای همه خورشیدن، بر همه مهربانانه میتابن. مردای خدا اقیانوسن، با عظمت و پرسخاوت. حالا شما به ما بگین که مهمترین صفات و عادات انسان‌های خدا باور فکر می‌کنید چه چیزایی باشه؟ هموطنان عزیزم، بانگ نماز در نیمروز دوم تیر ماه 1400 در شهر تهران ساعت 13:07 خواهد بود و ما برای استقبال از این لحظات سراسر نور کلام خداوند رو در سوره مبارکه حاقه آیات 1-14 خواهیم شنید و همانند روزهای گذشته همراهی آقا پویا رو داریم در این لحظه باهاشون صحبت میکنیم، هم در رابطه با موضوع برنامه‌مون هم نکات تلاوت امروزمون. آقا پویا سلام و درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای نجم الهدا و همه شنوندگان ارجمند و گرامی و محترم رادیو ایران و همراهان گرامی برنامه وفق افتاد.
ارادت، خیلی ممنونم از همراهیتون. سلامت باشید. آقا پویا، ما امروز توی برنامه‌مون داریم از صفات و عادت‌های آدمای خدا باور صحبت می‌کنیم با مخاطبامون. می‌خوایم از زبان شما بشنویم و آنچه که در قرآن ذکر شده و یاد شده از آدم‌های خدا باور چه ویژگی‌هایی دارن؟
ببینید، اولین ویژگی انسان خدا باور اینه که حس تنهایی نداره. آها. حس افسردگی نداره، حس غربت رو از شاید که کم آوردن اصطلاح نداره، چون باور داره که خدا هست، خدا وکیله، خدا کفیله، خداوند حاضر و ناظره و چیزی بر خدا پوشیده نیست از احوالاتش و از مسائلش. این خیلی حس خوب در انسان ایجاد بکنه. ما از این غافلیم، این توجه نداریم که اگر کسی خدا رو باور کنه با اون کسی که خدا رو باور نداره چرا میتونه متفاوت باشه، فقط تو همین یک جنبه، حالا جنبه‌های دیگه‌اش بمونه، که هیچ احساس تنهایی و بی‌کسی و درماندگی و افسردگی و این که دیگه زندگی برای من تموم شده است، دیگه هیچ راهی ندارم، هیچ کاری نمی‌تونم بکنم، اینا علی‌القاعده پیش نمیاد، چون خدا رو باور داره، میدونه که خدا هست، میدونه که خداوند تبارک و تعالی او رو به حال خودش رها نخواهد کرد و اگر کسی به خدا توکل بکنه خدا امورش رو کفایت میکنه. همین هم به انسان آرامش میده و ما نباید از این اثر غافل باشیم. یعنی اگر فرض بکنیم که حس خداباوری برای بشر هیچ ارمغان دیگه نداشته جز اینکه یک عده رو آرام کرده و بهشون حس نجات از تنهایی و افسردگی و پژمردگی رو بخشیده، همین خودش به تنهایی کافیه در مزایای خداباوری. شما میدونید که در به اصطلاح بیماران روانی و روحی بزرگترین بیماری و سخت‌ترین از لحاظ درمان شاید همین بیماری افسردگی و حس کم آوردن باشه که در نهایتاً باعث میشه افراد دست به خودکشی میزنن سر این قضیه. حالا اگر ما بتونیم توسط خدا باوری و ایمان به خدا جلوی فقط همین یکی رو فرض بکنیم به عنوان حداقلی داریم به قضایا نگاه میکنیم، بتونیم با این ایمان به خدا و باور خدا هم تبارک و تعالی جلوی همین یه مورد رو بگیریم، بازم خیلی کار کردیم، بازم خیلی کار مهمی اتفاق افتاده. اما ما میدونیم که این خدا باوری یک حس حقیقیه و این حداقل صحبت در مورد خدا باوری و بسیار گسترده تر از اینه. انسان خدا باور رفتارهاش رو کنترل شده تر عمل میکنه، نیتهاش همینطور، گفتارش همینطور، به خاطر اینکه میدونه خدا هست و حاضر و ناظره. همین اعتقاد به این که علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیداند انسان به این که خدا او رو میبیند، همین اگه کسی باور داشته باشه، بهترین نصیحت مرحوم آیت الله بهجت خدا رحمتشون کنه و بزرگان از عرفا وقتی بهشون گفتن سفارش کنید و توصیه داشته باشید همین رو متذکر میشدن که اگر انسان بداند که خدا میبیند این بهترین موعظه است، این بهترین تذکره برای انسانه. و خدا باوری این چیزا رو در مهان داره و قرآن کریم راجع به مؤمنان و خدا باوران خصوصیاتی رو بیان می‌فرماد که اینها در واقع تو رفتار خودش رو نشان میده. حس محبت به دیگران، رأفت به اینها، دلسوزی نسبت به بندگان خدا، انفاق و اقدام در واقع مالی در جهت رفع مشکلات دیگران، اینا میشه اون مسائل رفتاری یک انسان خدا باور.
بله.
ما در جامعه من هر چی بتونیم خدا باوری رو، اعتقاد به خدا رو، اعتقاد به توحید الهی رو گسترده‌تر و شایع‌تر داشته باشیم، رواج بیشتری و رونق بیشتری داشته باشه، این جامعه به سلامت و فطری بودن بشری نزدیک‌تره. و هرچی یه جامعه از این ایمان و از این باور فاصله بگیره، مخاطراتی که داره و گرفتاریه که داره بیشتره، چون این خداباوری یه چیزیست مطابق فطرت انسان. به تعبیر قرآن فطرت الله التي فطر الناس عليها، یک امر فطری است که خدا بر اساس او همه فطرت ها رو قرار داده. لذا این اعتقاد یک اعتقادی است که برای فرد و جامعه و اصلاح امور جامعه بسیار بسیار مؤثره. ان شاء الله خدا بهمون توفیق بده ما هم خدا باور حقیقی بشیم، یعنی شعاری نباشه و تبدیل بشه به یک حقیقتی در مورد ما.
انشالله. حاج آقا پویا، سوره مبارکه حاقه آیات 1-14 امروز روزی ما هست از کلام الله مجید. نکات این آیات رو میخواییم بشنویم.
بله، یک سوره است که از سور مکیه، یعنی نازل شده در مکه، و آیات معاد در او خیلی چشم گیره. الحاقت و ملحاقه و ما ادرات ملحاقه، اصلا نام دیگر قیامت، یعنی الحاقه واقعیت اتفاق خواهد افتاد که خیلی واقعیت جدی هست. این شده نام این سوره و آیه اول این سوره.
بله.
الحاقه، ملحاقه، چیست این حاقه و ما ادراک ملحاقه، چی میتونه تو رو دانا بکند و مطلعت کنه به اینکه این حاقه چیست. بعد راجع به اون کسانی که دچار عذاب شدن به خاطر انکار معاد، انکار اعتقاد به این که انسان بعد از این دنیا یک عالمی رو خواهد دید برای حساب و کتاب و این که بهشتی یا جهنمی بشود. سمود کذبت سمود و عادون بالقارعه، هم قوم سمود و هم قوم عاد تکذیب کردن قارعه رو. البته این نه تنها اونا، همه اقوامی که متاسفانه پیامبران رفتن برای تبلیغشون در ابتدا این انکار رو داشتن، هم نسبت به اصل پیامبری اون پیامبر، هم نسبت به وعید به معاد انکار کردن، تکذیب کردن. و نام قیامت اینجا باز در واقع به عنوان قارعه، یعنی اون حقیقت در هم کوبنده که ما یک سوره به این نام داریم، القارعه و القارعه، بیان شده. بعد میفهمد خب حالا که تکذیب کردن، این تکذیب چون باعث شد که رفتارشون هم متناسب با این تکذیب باشه و به اصطلاح قبول نکنن فرمایش پیامبرشون رو، مسیر کج و غلطشون رو اصلاح نکنن، گرفتار شدن به عذاب الهی در همین دنیا. فاما سموده فا اخلقو به طاغیه و اما عادون فا اخلقو به ریح انصار سر انحاطیه. این راجع به عذاب اینها قرآن بیان می‌فرماید که چه عذابی سرشون من تنوع هم داشت. و راجع به قوم عاد ببینید چقدر تعبیر شدید و جدیه، با یک باد سرسر، یعنی بسیار بسیار سرد و تندباد شدید که خداوند بر اینها 7 شب و 8 روز مسلط کرد. این باد رو، این باد بسیار سرد و سوزان و کشندهی که 7 شب می فرماید سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام حسوما، که اینها رو واقعا از جا می کند. ستر القوم فیها سرعا که انهم اعجاز و نخل خابیه. بعد این قوم عاد رو بعد از این اتفاق طوفان، بعد از این عذاب، وقتی نگاه میکردی مثل تنه های خرمای خشکیده که افتاده رو زمین میدیدی که این ور اون ور افتادن، یعنی این باد با اینها این کارو کرد. سهل ترا لهم من باقیه، آیا چیزی از اونها باقی مونده؟ آیا باقیه ای از اونها میبینی؟ خواهد دیگه عذاب الهی شدیده وقتی که بیاد و بخواد شامل حال افراد بشه، چیزی براشون باقی نمیگذاره. باز صحبت از قوم فرعون میشه که اینها معصیت کردن، فرستاده خدایشون رو یعنی حضرت موسی رو سأخذهم اخذتا رابیه، و صحبت از عذاب اونها مطرح میشه.
نه در آیه 13 هم فرماید فعدا نفخ فی الصور نفخه واحده، موقعی که در صور دمیده بشود یک دمش در واقع یک دمیدن، و حملت الارض والجبال فدکت دکت واحده، و زمین و کوها در واقع به این وضعیت در میان که همه تیکه تیکه شده و تبدیل شده به یک به اصطلاح سطح کاملا مسطح بدون فراز و نشیب. فیوم اذن وقعت الواقع، در اون روزه که واقعه اتفاق میفته. اون واقعه چیه؟ صحبت از قیامت، و قیامت قراره تو همین زمین اتفاق بیفته. حالا بهشت و جهنم قطعا تو زمین نیست، اما قیامت و برپایی این وعده حق الهی قطعا تو همین زمین. آیاتی که مفصل در قرآن کریم مده و وضعیت زمین رو، کوها رو، قبرها رو و سطوح مختلف زمین رو بیان می‌فرماید، ما رو به این جنبندی میرسونه که قطعا برقراری و برپایی قیامت در همین کره زمین ما اتفاق خواهد افتاد، با اون اراده الهی و با نفخ صور و اون اتفاقات عجیبی که از نظر طبیعی تو سطح زمین رخ میده تا آماده بشود برای اینکه مردم از قبرها در بیان و آماده حساب و کتاب الهی باشن. خدا ان شاءالله تو اون روز قیامت، روز معاد، ولایت اهل بیت و محبتشون رو که بزرگترین سرمایه ماست، ان شاءالله به کمک حال ما بفرسته. و من بگم از طرف امام رضا علیه السلام این پیام صادر شده برای زوارشون، چون این ماه ذوالقعده های رجب الهدی نام ماه زیارتی امام رضا و به نام امام رضا، این پیام رو حضرت دادن که هر کس بیاد زیارت من میام کمکش. ان شاءالله ما بتونیم زائر همراه با معرفت حضرت باشیم که بتونیم از این وعده‌ای که آقا فرمودن ان شاءالله برخوردار بشیم و آقا به دادمون برسن.
ان شاءالله ان شاءالله. خیلی ممنونم ازتون حضرت اپیا که به ما کمک میکنین تا با تدبر گوش بدیم به تلاوت قرآن هر روز. انشالله خدا شما رو حفظ بکنه. با اتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. التماس دعا.
درود بر شما. خداحافظتون باشه. گوشه جان میسپاریم به تلاوت سوره مبارکه حاقه آیات 1-14 با صدای استاد محمود عبدالحکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة، وما Uh-oh.